بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما هو المراد من المحل؟ عرض کردیم اگر شک در وجود باشد باید از محل تجاوز کنه، چون خودش نیست. اما اگر شک در صحت باشد از خودش تجاوز میکند. بنابراین بر اولی باید ببینیم مراد از محل چیست. در اینجا چهار احتمال هست. احتمال اول این که مراد از محل، محل شرعی اجزا باشد. شرع مقدس که این مرکب را آورده برای هر جزئی محلی معین کرده، گفته تکبیره قبل از حمد باشد، حمدم قبل از سوره باشد، سوره هم قبل از رکوع باشد. قول دومین است که نه، مراد محل عقلیه. این خیلی احتمال ضعیفیه. مثلا عقل میگد اکبر که میگید باید با قبل از را باشد و الا یلزم التقاء ساکنه، محل عقلی. سبب این است که محل عرفی باشد. عرض کردم خدمتتون که محل عرفی را چنین مثال میزنیم. آدمی که حرف میزند بین جمله اول و جمله دوم اگر فاصله کم باشد میگن تجاوز نکرده، اما اگر فاصله زیاد باشد میگن تجاوز کرده. فاصله را در نظر میگیرن، فاصله کم میگن تجاوز نکرده. ولی زام متمم را میتونه بگه، اما اگر فاصله زیاد باشد میگن از محل تجاوز کرده. احتمال چهارمین است که نه، مراد از محل، محل عرفی نه، محل عادی. منی که میرم حمام عادتا هم سرم میشورم و هم سمت راست هم سمت چپ. حالا از حمام در آمدم، نمیدونم سمت چپ را شستم یا نه. از نظر عادی از کارم خدمت که از محل گذاشتم. من عادت کرده ام که همه اجزای غسل را یک جا انجام بدهم. تا حال عادت من این نبود که دوتا را انجام بدهم، سومی را بعد انجام بدهم. از محل عاده خودم گذشتم، ولی زا لازم نیست برم دو مرتبه حمام سمت چپ را بشوگم. البته محل شرعی نگذشته، چون از کارم تواتر متواتر لازم نیست، اما محل عادی گذشته است. از نظر ما همان اولیه، مراد از محل، محل شرعیه. زیرا شرع مقدس که این مرکب را آورده است مسلماً برای هر جزئی محلی را معین کرده. ما باید ببینیم شرع کجا را محل کرده. گفته تکبیر قبل از حمده، حمدم قبل از سوره هست، سوره هم قبل از رکوعه. مراد از محل، محل شرعی است. و اما دومی که محل عقلی باشد، اون در اینجا مطرح نیست. مسائل عقلی ارتباطی به مسائل شرعی ندارد. فقط میرسیم به سومی و چهارمی. سومی این است که محل عرفی. اون این است که اگر بین دو فقره فاصله کم باشد میگن نگذشته، ولذا اگر متمم بیارد قبول میکنن. اما اگر نه، فاصله زیاد باشد، چند دقیقه باشد، میگن از محلش گذشته. بعید نیست که این قول با قول شرعی کی باشد، یعنی قول شرعی با این موافقه. فرض کنید بین اهدنا الصراط المستقیم، حالا نه صراط نمیگیم، بین حمد و بین سوره الان میبینم فاصله زیاد شده. مسلماً هم از نظر شرعی محلش گذشته، هم از نظر عرفی. بنابراین اگر در سوره هستم ولی در حمد شک کنم و فاصله زیاد باشد، مسلماً از محلش گذشته. بنابراین مرجع القول الثالث الى القول الاول، بقیه کلام در آخری. آخر این است که بگیم عادت میزانه. من همیشه اعضای قصد را یک جا انجام میدهم، در طول عمرم نشده که دوتا را انجام بدهم بگم سومی باشد برای بعد. عادتم بر توالیه، عادتم بر فواصل نیست. آیا میتونیم در اینجا بگیم از محلش گذشته و حال اینکه شرعن از محلش نگذشته؟ چون در اعضا قوس توالی شرط نیست. آیا میتونیم در اینجا محل عادی را بر محل شرعی مقدم کنیم؟ بعید نیست. چرا؟ زیرا لأنه حین یغتسل اذکر منه حین یشرب. همون عباراتی که داشتیم، این آدم موقع عمل حواسش کمتر است از موقع شک. یا گفت هو حین من انصرف اذکر منه بعد. بعید نیست که کسی به این تعلیل ها بچسبد و بگد بر این که دیگه لازم نیست برد حمام سمت چپ را بشوید، در این حال که محل شرعی باقی ها. عرض کنم خدمتون که نیست وضو، حالا البته وضو فعلا باشد برای بعد. اگر من عرض کنم بعد از مدتی شک کنم که سمت چپ را شستم یا نشستم و از حمام در آمدم الان تو خیابان صفائی راه میرم، ولو محل شرعی باقی اما محل عادی گذشته است، بعید نیست ما این را بگیریم. عرض کنم خدمتون که عسکریت را بیاریم، انصراف بیاریم. بله، اگر محل عادی را گفتیم کافیه، به شرط این که عملی را انجام داده باشد. مثل قصد دو طرفش راسته باشد اما نمیدونم سمت چپ را هم شسته یا نه، تو خیابون راه میره. اما اگر اصلا عمل انجام نداده، من از دوران بلوغ همیشه اول وقت نماز ظهر عصرم را میخونم. امروز یک به غروب نمیدونم نمازم را خوندم یا نخوندم، اینجا بعید است که بگیم عادت کافیه، در حالی که محل شرعی باقیه. اگر ما بگیم محل عادی، تجاوز از محل عادی کافیه در جایی که عملی را انجام داده باشد، بله. اما اگر اصلا انجام نداده، نمیدوند اصلا ظهر عصر را خوندم یا نخوندم، در حالی که یک ساعت به غروبه حتما باید نماز را بخواند. بنابراین تقدیم تجاوز عادی بر تجاوز شرعی در جایش که عمل را انجام داده. چه گفتیم؟ تقدیم تجاوز عادی بر عدم تجاوز شرعی در جایش که عملی را انجام داده، بگم انشاءالله کامله. لأنه حین یغتسل اذکر. اما اگر اصلا عملی را انجام نداده، شک میکند که من اصلا نماز خوندم یا نخوندم، وقتم باقیه، ولو عادتش این است که همیشه اول وقت نماز بخوانه، ولی بعید است که در اینجا بگیم اراده نکند. در اینجا مسلمن اون روایاتی که میگد اگر وقت باقیه و شما شک دارید حتما نماز را بخوانید. تم الکلام در این. الان میرسیم التاسعه ها. الان میرسیم التاسعه. هل المزی رخصتون او عزیمتون؟ هل المزی رخصتون او عزیمتون؟ البته همه اینها را شیخ دارد، ولی ما اینها را جدا جدا بحث میکنیم که ساندویچی باشد و آقایان حفظ کنید. هل المزیو رخصتون او عزیمتون؟ آیا شرع مقدس که میفرماید امزی کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی کماهو، این عزیمت یعنی واجبه، برگشتن حرامه، یا نخی رخصته، میتونم برگردم شرط این که وارده رک نشوم، برگردم تکرار کنم. فرض کنید الان در قنوتم، شک دارم که آیا سوره را خوندم یا نخوندم، اگر بگیم عزیمت خواندن سوره حرام است، ابطال نمازه. اما اگر بگیم رخصته، نه بر میگردم حمده را میخونم، دو مرتبه قنوت را تکرار. هل المزیو رخصتون او عزیمتون؟ روزی عرض کردم چرا به واجب میگن عزیمت، این اصطلاح را روزی معنا کردم که چرا به واجب میگن عزیمت. عزیمت به معنای قاطعیت و قصده. خب عرض کنم مرحوم محقق عراقی عاشق ضیاء عراقی یه دلیلی دارد بر این که المزیو عزیمتون. دلیلش چیه؟ علامت گذاری کنید، الغاء و شک. علامت گذاری، الغاء و شک. میگه شرع مقدس میگه امزی، یعنی من شک تو را لغو کردم، شک تو را لا شک فرض کردم. جایی که شک مرا لغو کرده، یعنی گفته این شک وجودش کل عدمه، قهرم بگم بموزی میشود عزیمت. اگر من شک نکرده بودم میتونستم برگردم؟ اگر شک نکرده بودم میتونستم برگردم؟ نه. حالا هم که شک کردم، شکم کلا شک، نمیتونم برگردم. اگر یقین داشته باشم که سوره را خوندم، دو مرتبه میتونم برگردم سوره بخوانم؟ آشاد بگو نه، سر تکم ده نه. اگر یقین داشته باشم خوندم میتونم برگردم؟ نه. حالا هم شک بنده را لغو کرد. ایشان روی کلمه الغا. من روی کلمه دیگر هم تکیه می کنم، البته این مطلب خوبیه. روی کلمه تکمیل. شرع مقدس میگه این نماز تو کامله، نماز تو کامله، فمزهی کماهو، یعنی این نماز تو کامله، وقتی نماز من کامله دیگه برگشتن میشود حرام. پس خواه بگیم الغاء شک، خواه بگیم کمال الصلات، در هر دو دلیل سبب میشود بر این که برگشتن حرام باشد. اگر برگردیم زیادی در نماز من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، این حاصل دلیله. بنابراین عراقی روی کلمه الغاء شک تکیه می کند. اگر من شک نکرده بودم میتونستم رجوع کنم؟ نه. حالا که شک کردم، شکم کلا شک، نه. بنده عرض بکنم شرع مقدس میگه فمزهی، یعنی من این را قبولش دارم. وقتی قبول داره دیگه معنا ندارد برگرده دو مرتبه بیاری. فانقض، انقض را من میگم، ببینیم جوابش را میشنویم یا نه. آقای اردبیلی تکیه بر ستون کرده، میخواد بگه من آمادم. فانقض، ما در معالم و در کتابهای اصول خوندیم نهی در مقام توهم حضر، نهی در مقام توهم حضر افاده اباحه میکنه، نهی در مقام توهم حضر افاده عرض کنم خدمت که اباحه میکنه. شرع مقدس میگه ولا تعد، در روایت محمد ابن مسلم گفت لا تعد، لا شیء علی، این نهی در مقام توهم حضره. از کدوم؟ من خیال میکنم بر این که استمرار حرامه، جاهل به مسئله هستم، خیال میکنم استمرار حرامه. حضرت بخواد بگه نقا استمرار حرام نیست. لا تعد لا شیع علیک. آشانه چه گفتن؟ من جاهل چه فکر میکنم؟ خیال میکنم استمرار حرام، یعنی برم بر نگردم، برم بر نگردم، این حرامه، نمازم ناقصه. خیال میکنم که الاستمرار حرام، باید برگردم. شر میگد نه آقا استمرار حرام نیست، لا تو اد مستمر باش، لا شیء علیک. و قانون کلیش نهی در مقام توهم حذر افاده حرمت نمی کنه، بلکه میخواد بگد این حذر نیست، حرمت نیست، اما حتما بر نگردن دیگه از آن استفاده نمیشه. خب آسف جعفر میگه دو مرتبه تکرار کن، قشنگ من بنویسم. چشم. ما در معالم و غیر معالم خونده ایم در مقام توهم حضر نهی توهم حضر را برمیدارد، توجه کردی؟ حرمت را ثابت نمی کنه. بناءً علی هذا من جاهل خیال میکنم که استمرار حرامه، نماز همینجوره تمام کنم حرامه، برگردم. حضرت میگه دقا این استمرار حرام نیست، لا تعد ولا شیء علیک. بنابراین فقط حرمت را برمیدارد که استمرار حرام نیست، اما استمرار واجبه از کجا؟ فقط میگد استمرار حرام نیست اما واجبه از کجا؟ این قلت خب قلت از کنم که شما از یه دیدی نگاه کردی، حق با شماست. اگر دلیل ما فقط نواهی باشد، حق با شماست. همین لا تعد لا شیء علیک در روایت محمد ابن مسلم، اگر ادله ما نهی باشد، حق با شماست. نهی میگد فقط استمرار حرام نیست، اما استمرار واجبه ثابت نمی کنه. اما دلیل ما تنها منحصر به نواهی نیست، اوامرم داریم. من شمردم 7-8 تا امضی داریم. فمزه کما هو کلما مزا من صلاتک و طهورک فمزه کما هو، شمردم 7-8 تا کلمه امضی در روایات. این دیگه بهترین دلیل است که علا ان المزیه عظیمتون. شما فقط به نواهی چسبیدی، البته از نواهی فقط میفهمیم استمرار حرام نیست. میگه لا تعد یعنی استمرار حرام نیست، اما استمرار واجبه نه. اما از اوامر چطور؟ اوامر میگد استمرار واجبه. امزهی کماهو در چند روایت کلمه امزهی داریم. خرجنا به نتیجت تالیه علا ان المزیه عظیمتون و لیست به رخصه. خدای نکرده اگر مقدس بازی کنیم، برگردیم تکرار کنیم، زیادی در نماز من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده. العاشر العاشر، آیا روایات اجزاء مستقله را می گیرد یا اجزاء غیر مستقله را هم می گیرد؟ مثال اقامه مستقله، اذان مستقله، رکوع مستقله. رجل لو شك في الاذان بعدما اقام لا شيء، رجل شک فی الاقامه بعدما قرأ لا شیء. لا شک بر این که روایات اجزاء مستقله را میگیرد، اما اجزاء غیر مستقله چطور؟ فرض کنید من میگم اهدنا الصراط المستقیم، شک دارم که آیا الحمد را درست گفتم یا نه. این دیگه اجزاء مستقله نیست، حمد مرکبش به هم پیوسته. آیا اگر من هنگامی که میگم ولوالدین شک دارم که صراط ساتش را درست گفتم یا نه، آیا در اینجا هم قاعده تجاوز جاری هست یا نه، اجزا اجزا غیر مستقله. این خودش مفیده. البته امروز تمام نمی شود، یه تکه را برای فردا می گذاریم. اما اونی که ما میتونیم بگیم، البته کلام شیخ مال فرداست، کلام شیخ را فردا میاریم. شیخ اعلی الله مقامه این را مستقلن بحث نکرده، ضمنی بحث کرده، ضمنی را فردا میگیم. از نظر ما لا فرق بین الاجزاء المستقله از آن اقامه، حمد، رکوع، حتی اجزاء غیر مستقله. من فرض کنید در شهادت ثانیه هستم، نمیدونم شهادت اولا را گفتم یا نگفتم. در شهادت ثالثه هستم، نمیدونم شهادت دوم را گفتم یا نه. از نظر ما لا فرق بین الاجزاء المستقله و بین الاجزاء غیر المستقله. چرا؟ دلیل من دو روایته، یکی روایت زراره هست، دیگری روایت اسماعیل بن جابر. صدر اینها را بگیریم به ضرر ماست، صدر این دو روایت را بگیریم به ضرر ماست، چون صدرش اجزاء مستقل است. رجل شک فی الاذان بعد ما اقامه، رجل شک فی الاقامه بعد ما دخل فی الصلاه. هم روایت زراره و هم روایت اسماعیل ابن جابر صدرشون ضرر ماست، فقط میگن اجزاء مستقل، اما زیلشان به نفع ماست. زیدش میگه کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزه کما هو. بدید من زید را بخوانم عرض کنم، حتی روایت میخونیم. بله آقایان، اگر صدر را بگیرید، صدر به ضرر ماست. من روایت زراره میخونم، رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، این ضرر ماست، این مستقله. قال یمزی، قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر. قال یمزی، قلت رجل شک فی التکبیر و قد رکع. قال یمزی، قلت شک فی القراءه و قد رکع. قال یمزی، قلت شک فی الرکوع و قد سجد. قال یمزی. اینا گفت، اما زیلش به نفع ماست. یا زراره، البته آقایانی که مبسوط دارن اصلاح کنم، یا زراره ازا خرجت من شیئن، افتاده، ازا خرجت من شیئن، درست کنید، ازا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیئن. زیل میگد میزان خروج و دخوله، این خروج و دخول میخواد اجزاء مستقله باشد یا غیر مستقله. آقایانی که محصول کتاب مبسوط دستشانه درست کنید، روایت اینه، یا زراره ازا خرجت من شیئن، این افتاده، ازا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره فشکک لیس بشی. از اینجا استفاده می شود که میزان خروج و دخوله. حالا می خواد اجزا اجزا مستقله باشد یا غیر مستقله. البته صدر روایت اجزا مستقله را می گیرد، اما زیل می گد المیزانو هو الخروج و الدخول. بنابراین اگر من موقعی وللالین شک در صراط مستقیم کنم، برای من کافیست. این یه روایت، این روایت را آقایان در اسماعیل ابن جابر، روایت اسماعیل ابن جابر هم صدرش به ضرر ماست، مستقله، اما زیل به نفع ماست. این روایت اینه، فا این شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزی، شک فی السجود بعد ما قام فلیمزی. میزان اینه، اما هنگامی که به زیل میرسد میفرماید کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره هر گمزه علیه. ما زید را میگیریم لأن زید قاعدتون کلیه، صدر مثاله. اون مثال ها دلیل بر انحصار نیست که منحصر است که باید مستقل باشد. همین مقدار که بگن خرجه، همین مقدار که میگن دخله. تا اینجا بحث ما تمامه. شیخ اعلالله مقامه در اینجا یک کلامی دارد. اگر امشب کلام شیخ را در رسائل مراجعه کنی، البته اینم مستقلن بحث نکرده، شیخ کلامی دارد میخواد بگد نه فقط اجزاء مستقله را میگیرن، و الا اگر در شهادت دوم باشد شک در شهادت اولا کنی، این اجزاء غیر مستقله است، از آن شیء واحد. میگد برگردد فردا ببینیم کلام شیخ اعلی الله مقامه چیست. فردا انشاءالله.